سابق ما همراه همسایه‌ها روابط گرم داشتیم، خبر می‌گرفتیم و احترامشون داشتیم، اما فعلا فضای اجتماعی یک قسم شده که روابط همسایه‌ها زیاد نیست، اما با این همه سعی می‌کنم حق همسایه را رعایت بکنم.
خانم طیبه نادری نوشته کرده که به نظر من همسایه‌داری یک فرهنگ و ادب است و ما باید بدانیم چطور با همسایه خود رفتار کنیم، در غیر صورت باعث ناراحتی میشه و روابط اجتماعی آدم‌ها خراب میشه. مرتضی جان نوشته کرده که چشمتون روز بد نبینه و هیچ وقت گرفتار همسایه بد اخلاق و بد رفتار نشوین که بسیار آزاردهنده است، و گفتن که ما مدتی مشکل داشتیم، خدا رو شکر که از کوچه ما کوچ کردن. بسیار عالی، همراه ما بودین با پیامک هایتان، با صدای گرمتان و از همسایه داری گفتیم و رعایت حال همسایه. حالا همین مسئله را در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، استاد شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل. مشنویم.
سلام عزیزان کافی صبح، امیدوار هستم همه خوب باشند، خوش باشند و سلامت باشند. در خصوص همسایه و به خصوص بحث بسیار جالب و مهمی که در مسئله همسایه است، بحث ارتباط است، بحث حفظ بعضی اصول، بعضی نزاکت ها و بعضی اخلاقیات است، بعضی از کودهای اخلاقی است. در آغاز این مبحث کوتاه میخوایم بگویم که همسایه زندگی است، یعنی یک بخش کلان از زندگی، یک عامل و متغیر کلان در زندگی انسان همسایه است. یعنی اگر ما زندگی آدمی را تقسیم کنیم به اینکه چقدر وقت را در تعلیم میگذرانه، چقدر وقت را در عبادت میگذرانه، چقدر وقت را با همسرش میگذرانه، چقدر وقت را با تماشای تلویزیون میگذرانه، یک قسمت کلان این زندگی همسایه است. دید و عدید با همسایه، همکاری و کمک با همسایه، کمک خواستن و حمایت خواستن از همسایه، صحبت کردن از همسایه و گاهی اوقات مجبور شدن به ای که با همسایه ارتباط برقرار کنه، یا در دهن دروازه، یا در ورسی، یا در اویلی، یا در کوچه، در ایجا به یک شکل با همسایه روبرو شد. من تصور بکنم که همسایه جزء زندگی است و حفظ رابطه با همسایه، حفظ اصول ارتباط یا رابطه با همسایه نکته است که به نظر ما فوق‌العاده عایز اهمیت است و باید برش ارزش داد. از نظر روانی همسایه خوب، همسایه سالم، همسایه درست، همنشین خوب و درست سبب احساس امنیت در فرد میشه. یعنی زمانی که شما همسایه خوب دارین احساس امن میکنین، ولو در خصوص فرزندتان باشه، در خصوص همسرتان باشه، در خصوص بیمار شدن شما باشه و یا هم هر مسئله دیگه. ارتباط با همسایه مؤثرتر از همه ارتباطات است. ضرب المثل مشهور است در کابل که میگه همسایه از صد خیش پیش است، یا میگن که از صد خیش پیش است همسایه. همسایه میتونه سبب دردسر، سبب استراب، سبب ترس، سبب نگرانی، سبب ناراحتی و امثال هم بدبختی ها باشه. همسایه میتونه ما را به گمراهی بکشانه، همسایه میتونه ما را معتاد بسازه، همسایه میتونه ما را به یک سلسله رذایل اخلاقی بکشانه، ما را به بی‌حیایی بکشانه، ما را به امثال و موارد میتونه بکشانه. و اینه ما در افراد و اشخاص زیادی در زندگی خودم حداقل تجربه کردیم. نکته دیگه که در اخیر میخوایم اشاره کنم، به نظر من همسایه میتونه که سبب تغییر در سبک زندگی انسان ها شه. یعنی زمانی که شما در یک شهر زندگی میکنین، بعدا منتقل میشین به یک شهر دیگه و با یک گروه یا یک چند همسایه سر و کارتان میشه، در سبک و استایل زندگی شما تغییر میه و این همه موارد را، این همه تاثیرات را ما در یک چیزی که میتونیم خلاصه کنیم و میتونیم حفظ بکنیم میتونیم در نظر بگیریم او نزاکت ها و قوانین همسایگی، اپارتمان نشینی یا قریه نشینی و کوچه نشینی است که من تصور میکنم که اگر درست مدیریت شوه، درست کنترل شوه، میتونه بر سلامتی روان ما، بر سلامتی ارتباط ما و بر سلامتی آینده و زندگی ما تمام شد.
جهانی سپاس از همراهیتون با برنامه کافه صبح و سال امروز که چقدر رعایت حال همسایه را داریم خیلی خوب بررسی شد با کمک شما پیامکایتون صدای گرمتون و صحبت کارشناس محترم برنامه و بخش گزارشی برنامه و گفتنی های ما. و اما فردا در مقوله همسایه داری سفارش های دینی و اعتقادات خود لحاظ میکنیم در بحث، ببینیم که گپ به کجا میکشه، به خصوص که در آستانه ایام سوگواری و روزهای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم و انشالله که بتونیم با سفارش ها و باورهای مقدسی که داریم مقوله همسایه داری را در زندگی نگاه کنیم. تشکر از همراهیتان، با ما نخواهم.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
خشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودم میخوایم و آرام بودن مردم خودم میخوایم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخوایم.
الان
اوش
هم گوشتم
در مورزا بکر، تو رو خواه دیدم، تو رو یادم، دلم کف در آتو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
انشالله که ضربان قلبتان همیشه در حد عالی باشد. در خدمتتان هستیم با برنامه ضربان.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با بیماری و مریضی تهوع و استفراغ یعنی حالت دلبدی و به تعبیر دلبالایی با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب گفتن که با توجه به شرایط کرونا ویروس و شیوع کووید 19، علائم گوارشی و جهاز هاضمه به هر حال در بیماران کرونایی دیده میشه و این بسیار قابل توجه است که اگر کسی با دل درد و اسهال و مخصوصا تهوع و استفراغ و حالت دلبدی امروز مراجعه میکنه، ما باید یک نگاهی به مسئله کرونا داشته باشیم و توصیه های لازم برای او مریض بکنیم. همینطور اشاره کردن که تهوع در کل یک حس ناخوشایند است که در قسمت فوقانی شکم به وجود میآید و این میتونه بر اساس مشکلات مغزی باشد، یعنی بر اثر عملکرد مغز این مشکل پیش بیاید و بر حال سایر علت های متعدد را هم ذکر کردن که گوارشی و غیر گوارشی میشه میشه اینا رو تقسیم کرد. تهوع‌ها و استفراغ‌ها یا حاد و شدید هستن یا مزمن و طول کشیده هستن. علل عمده هم گفتن که بیماری‌های مغزی میتونه باشه، خونریزی‌های مغزی میتونه باشه، بیماری‌های قلبی میتونه همراه با حالت تهوع دلبدی باشه، بیماری‌های غدد میتونه بر حال مشکلات به وجود بیاره، بالاخص دیابت یا مرض شکر، بیماری‌های تایروئید، بیماری‌های سیستم ادراری، بیماری‌های سیستم گردش خون، اینا کلشان میتونه به نحوی همراه با تهوع و استفراغ باشه و علائم خاص به صورت دلبالایی و دلبدی را به وجود بیاره. صحبت‌های ارزشمند صورت گرفت و اشارات خوبی شد که مخصوصاً اشاره شد که اگر تهوع و استفراغ با بعضی از علائم همراه باشه باید بسیار جدی گرفته شوه و حتماً باید پیش دکتر مراجعه شوه و از درمان‌های خانگی و خودسرانه جلوگیری شوه. مثل اگر تهوع با دل درد همراه باشه، با تب همراه باشه، با سردرد همراه باشه، با تغییر وضعیت هوشیاری همراه باشه، این مشکلات اگر باشه حتما باید که با دکتر معالج مراجعه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب حق ازلی، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به مو نشانه های همراه پرخطر که به هر حال حالت تهوع دلبدی را میتونه خطرناک بسازه و ما باید حساس باشیم و جدی باشیم که اگر تهوع و استفراغ و حالت دلبدی همراه با او علائم خطر باشه، حتما باید ما توجه جدی بکنیم و به دکتر معالج و مراکز معالجوی مراجعه داشته باشیم. اینال دکتر صاحب حق ازلی، کسی که به خاطر تهوع استفراغ، مخصوصا استفراغ های طول کشیده یا تکرار شونده به شما مراجعه میکنه، برای بررسی و تشخیص و ارزیابی چی کارهایی برش انجام میشه؟ چی کار میکنین؟
به نام خدا و سلام خدمت شما و همچنین همکارانتون. در وهله اول یک مصاحبه و شرح حالگیری دقیق در مورد داروهایی که فرد مصرف میکنه، بیماری های همراه، تغییر وزن، تغییر نحوه اجابت مزاج، بیماری های زمینه‌ای، اختلالات بینایی، اینها حائز اهمیت هست. در بیشتر موارد در صورتی که علائم جدی و به اصطلاح خطرناکی همراه با تهوع و استفراغ نباشه، پزشک میتونه به صورت علامتی فرد رو تحت درمان قرار بگیره و قرار بده. ولی اگر علائم ادامه داشته باشه، ضمن بررسی علل خارج گوارشی، فرد حتما از نظر بیماری های دستگاه گوارش در قسمت فوقانی باید مورد بررسی قرار بگیره که شایع ترین روش بررسی در چنین شرایطی انجام اندوسکوپی.
تشکر. دکتر صاحب، با اقدام اندوسکوپی اشاره کردین برای تشخیص و بررسی مشکلات گوارشی و هاضموی مثل میری و معده و اثنی‌عشر بررسی میشه. یک مسئله و موضوع نگرانی و تشویش و ترس مردم از انجام اینمی اندوسکوپی است که میگن یک وسیله، یک لوله است که داخل میری و معده میشه و برای بررسی. برداشت بعضی ها است که این کار خطر داره، ممکن است باعث زخم میری و معده شوه، مشکل ایجاد بکنه. این چه قسمی است؟ آیا واقعا چنین خطرهایی داره اندوسکوپی؟
در هر صورت در شرایط فعلی انجام اقدامات اندوسکوپی با استفاده از داروهای به اصطلاح بیهوشی انجام میشه که فرد اصلا در موقع انجام متوجه روش انجام و ورود اون دستگاه اندوسکوپ نمیشه. هیچ گونه زخمی در اثر ورود دستگاه اندوسکوپ به بدن معمولا رخ نمیده و فرد وقتی که به صورت آرام خوابیده و بیهوش هست، دستگاه اندوسکوپ وارد مری میشه، از اونجا معده و اثنی‌عشر و خارج میشه و عملا زخمی به علت به اصطلاح دستگاه اندوسکوپ ایجاد نمیشه، به جز موارد نادری که یک بیماری زمینه‌ای مخاط دستگاه گوارش رو زخمی کرده باشه که در اثر اندوسکوپ اون زخم سر باز کنه، ولی در غیر این صورت اندوسکوپی یک روش تقریبا سالم و به اصطلاح پزشکی سیف است و معمولا عوارض قابل توجهی نداره. این حرف من مفهومش نیست که هیچ عارضه‌ای نداره.
بله،
تمام اقدامات تهاجمی در پزشکی میتونن عوارضی رو داشته باشن، ولی در هر صورت اطلاعاتی که ما از طریق روش‌های اندوسکوپی به دست میاریم بسیار زی قیمت است و به خاطر همین در به اصطلاح چشم‌پوشی می‌کنیم اون از اون عوارض نادر و به اصطلاح کمی که رخ می‌دهد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، ما افرادی را داریم که شکایت دارن از حس وجود یک توده، یک چیزی، یک مثل یک دانه، یک چیزی در ابتدای گلویشان که گیر کرده، بند مانده و با هیچ چیزی هم جابجا نمیشه و در یک جا گیر و بند مانده، حالت تهوع و دلبدی هم ممکنه همراهش باشه. اینمی چی میتونه باشه؟ این خطرناک است، قابل پیگیری است؟ این حس و اینمی احساس چه قسمی است؟ به چی دلیل است؟
طبیعتاً اگر قرار بود گرفتگی باشه، در طول یک سال گذشته ایشون دچار علائم دیگه‌ای مثل کاهش وزن قابل توجهی می‌شدن. این اصطلاحی که بیان می‌کنه همون اصطلاحی که ما اصطلاحاً گلوبوس بهش، غالباً مواردی هست که فرد احساسی می‌کنه که در قسمت فوقانی قفسه سینه‌اش یک چیزی وجود داره، با خوردن آب، غذا تحلیل نمی‌ره، از بین نمی‌ره.
بله،
غالباً در اثر مواردی که فرد بیماری رفلاکس داره یا اشکالاتی ناشی از استراب، افسردگی وجود داشته باشه، این علامت وجود داره و اگر ناراحت کننده است بهتره با پزشکشون مشورت کنن و تحت درمان قرار بگیرن. ولی عمدتاً در چنین مواردی که به صورت طولانی مدت این حس هست و فرد علامت دیگه رو پیدا نمی کنه و کاهش وزن نداره، عمدتاً بیماری زمینه مهمی وجود نداره.
بسیار خوب دکتر صاحب. کسایی که حالت تهوع را با سرگیجه ها و سرچرخی همراه دارن، اول صبح یا در طول روز اینمی علائم دارن، ای به چی دلیلی میتونه باشه؟ چی کار باید بکنن؟
در هر صورت یکی از مواردی که تهوع همراه اون حالت هست سرگیجه های دورانی هست یا ورتایگو، که در چنین مواردی به علت نزدیکی مرکز کنترل کننده تهوع در مغز با مرکز سرگیجه باعث تحریک این مرکز میشه و فرد دچار تهوع استفراغ میشه.
بله،
این فرد باید حتما سرگیجش رو درمان، تهوعش کنترل بشه و در صورتی که علامتش طولانی مدت هست و باعث میشه که کیفیت زندگیش تحت تاثیر قرار بگیره، حتما بهتره با همکاران متخصص گوش حلق و بینی یا مغز و اعصاب مشورت.
تشکر دکتر صاحب. صحبت از سرگیجه و سرچرخی شد، البته چون مربوط به هاضمه و گوارش است، این را میپرسم که بعضی ها شکایت دارن که وقتی غذا میخوریم بعد از نان و غذا خوردن سرچرخی میگیریم، سرگیجه میگیریم، این دلیل یا دلایلش چی میتونه باشه؟
البته پاسخ این مسئله که بعد از خوردن غذا سرگیجه پیدا میکنن نیاز به بررسی های بعضی اوقات پیچیده ای رو داره، از تغییرات در گردش خون دستگاه گوارش، تغییرات در سطح قند خون.
بله،
و علائم به اصطلاح اشکالات قلبی، اشکالاتی که منجر به تغییر در ضربان قلب، باید همش مورد بررسی قرار بگیره.
بله،
ولی علامت مهمی است، این که حتما باید پیگیری کنن و با پزشک خودشون مورد مشورت قرار بگیره و اقدامات لازم تشخیصی رو انجام بده.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شونده است. ما بهش میگیم recurrent abdominal pain، یعنی درد های شکم تکرار شونده. و همیشه ما این برامون یک سواله بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شده و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14 15 بار بجوید، وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید، هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شونده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم، غذا پایین نرفته چای رو خوردن و چای تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخم و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزا رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته. ما این گونه افراد دچار سیری های کاذب و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کی صفرا هستن، سنگای کی صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز، هی میگه آیا هر چند روز باری یه دردی تو شکمم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته، با خوردن مواد غذایی پرچرب این اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم، ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثانه هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست‌های مزمن هستن، هفته یه بار التماس کنن ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبور شیم با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم، یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفت، همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت‌های روده و دچار IBS روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده‌های گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق رو واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر کیوان ایلچیان، در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش صحبت‌های ارزشمندی را در ارتباط با مسائل مربوط به گوارش و مربوط به تهوع استفراغ گفتن، اونایی که بعد از نان خوردن تهوع استفراغ میگیرن، اونایی که یک حس گیر کردن در قسمت های اول گلویشان دارن، فکر میکنن یک چیزی اونجی بند آمده گیر کرده. صحبت های خوبی شد راجع به اندوسکوپی صحبت شد که به هر حال خطرهای خاصی را برعکس تصور مردم دیگه نداره، با حالات بسیار خوبی انجام میشه. استثناءن ممکن است یک مشکلی به وجود بیاره، اما اغلب و اکثرا هیچ مشکلی را به وجود نمیاره و کدام چیز خاصی نیست که مردم از این کار بترسن. برای تشخیص حتما باید اقدامات لازم صورت بگیره و همینطور اقدامات تشخیصی دیگی که برای این مریضی ها لازم است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق زلی، در ارتباط با مسائل کرونا ویروس و کووید 19 شیوعش که همچنان متاسفانه در تمام جهان در حال گسترش است، اشاره شد در جلسه قبل و همینطور در مقدمه ما اشاره کردم که به هر حال یکی از نشانه ها و مشکلات به خاطر کرونا ویروس یا کووید 19 مشکلات گوارشی یا هاضموی است که دل درد و تهوع استفراغ و همینطور ممکن است اسهال ما داشته باشیم. بحث ما تهوع استفراغ است. میخوایم بپرسم که امروز چون ما همینطور که تاکید میشه تهوع استفراغ میتونه یکی از نشانه های کرونا ویروس باشه، سوال ایست که اگر ما اینال یک تهوع استفراغ و دل بدی در یک نفر ببینیم، چون جزء علائم و نشانه های کرونا هست، ای را ما میخواییم بپرسم که در چه حد و اندازه این ممکنه وجود داشته باشه و چقدر شیوع و گسترش داره این مشکل؟
تهوع هم جز علائم آغازین بیماری کووید 19 یا کرونا میتونه باشه. در هر صورت در شرایط فعلی بعد از علائم عمومی مثل تب، سرفه، تنگی نفس، علائم گوارشی در حدود 1/3 از بیماران یا در ابتدا یا در طول بیماری کووید 19 ظاهر میشه و در سردسته این علائم تهوع، درد شکم و اسهال هست و به خاطر همین در صورتی که فرد علائمی رو داره که به صورت جدید ایجاد شده و به اصطلاح قابل تطابق با سایر علائم کووید هست باید بررسی بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، کسی که کرونا و بیماری کووید 19 داره فعلا مصاب و مریض است، حالت تهوع دلبدی هم داره، برای این فرد تحت درمان و مراقبت به خاطر کرونا چی توصیه هایی دارین جهت کنترل و بهبودی اینمی حالت تهوع و استفراغ و دلبدیش؟
در احتمالاً این تحت درمان دارویی قرار، برخی از این داروها خودشون میتونه تهوع ایجاد بکنه. حتما یک رژیم غذایی ساده، سبک، با حجم کم توصیه میکنم که استفاده بکنن. استفاده از بسیار نوشیدنی های مثل چای پررنگ و قهوه رو اصلا براشون توصیه نمیکنم و اگر علائمشون با استفاده از روش های محافظه‌کارانه توضیح داده شده کنترل نشد، بهتر هست از داروهایی که به اصطلاح کاهنده اسید هست که سردسته اون در بیماری کرونا فاموتیدین هست استفاده
بود. بله،
چون هم خود بیماری کووید 19 هم داروهایی که استفاده میشه تا بیماری تحت کنترل قرار بگیره میتونه تورم حاد در دستگاه گوارش ایجاد بشه، بهتره که فرد حجم کم استفاده کنه، به دفعات استفاده کنه و از افزودنی هایی که تحریک کننده است بهتره که پرهیز کنه تا رژیم غذاییش رو بتونه استفاده کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب حق ازلی. با توجه به شرایط فعلی کرونایی و شیوع اینمی مریضی که اکثرا توصیه میشه افراد به خاطر مشکلات سطحی و جزئی و معمولی و مسائل غیر ضروری به شفاخانه ها و بیمارستان ها و مراکز صحی درمانی مراجعه نکنن، اینالی اگر کسی مبتلای به تهوع دلبدی و استفراغ شد دکتر صاحب، در چی شرایطی باید به دکتر و مرکز معالجه بی مراجعه کنن؟
اگر همراه به صورت حاد باشه و همراه با علائمی نظیر دلدرد شدید، تب، استفراغ خونی، عدم دفع مدفوع، دردهای قفسی، تپش قلبهای شدید، تغییر در فشار خون و سردرد یا اختلال و تاری دید بود، بهتره به پزشک مراجعه کنه یا با مراکز درمانی تماس بگیره. ولی در موارد دیگه اگر علائم همراه جدی نداشتن به تغذیهشون توجه کنن، آرامش داشته باشن و صبر کنن، در بیشتر موارد بدون نیاز به درمان این حالت رفع
تشکر، انشالله که این نکات مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. دکتر صاحب، آیا در این شرایط شیوع کرونا کسی اگر فقط علامت تهوع داشته باشه، دلبدی داشته باشه، دلبالایی داشته باشه، با توجه به اینکه اینمی خوب جزء علائم کرونا هم هست، آیا باید با شک به کرونا به دکتر و مراکز درمانی مراجعه بکنه؟ یعنی حتما باید بره به خاطر بررسی کرونا، یا نه فقط به خاطر همین مسئله ضرورت نداره که مراجعه کنه؟
در مورد این سوال خیلی کلی هست. طبیعتا اگر کسی بیماری زمینه‌ای قلبی داشته باشه، هر علامت جدیدی رو خانواده و خود فرد باید جدی بگیره و میتونه علامتی از شروع به اصطلاح بیماری کووید 19 باشه. طبیعتا تهوع و بی‌اشتهایی و ضعف جزء علائم بیماری کووید 19 هست. به خاطر همین در صورتی که این فرد دسترسی به پزشکش داره، بهتره که حتما با ایشون مشورت بکنه.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. امید است شنوندگان عزیزم توجهات لازم نسبت به خود اصل مریضی تهوع استفراغ که صحبت های مفصلی در دو جلسه شد و همینطور بحث کرونا ویروس و یکی از علائم گوارشیش که حالت تهوع استفراغ هست، به همه اینا توجه بکنن و انشاءالله این بحث ها مورد توجه و استفادهشان قرار بگیره و بدون شک باید خودشان تبلیغ کننده و گسترش دهنده اینمی معلومات علمی و تخصصی باشن بین فامیل و خانواده، بین جامعه و به مردم آگاهی بتن و مخصوصا اگر یک زمان خدای نخواسته با همچی یک مریضای روبرو میشن، راهنمایی های لازمه برای مردم داشته باشن. هدف ما از این برنامه های اینمی است که سطح آگاهی بهداشتی و صحی از همه ما و شما بالا بره و انشالله یک چیز بسیار مهم زندگی که او صحت و سلامت است، روز به روز زیادتر و بهتر برای همه فراهم و تأمین شود. خب دکتر صاحب، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، حالا احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم که در این روزهای سرد زمستانی دلتان گرم و اندیشه‌تان پویا باشد. با برنامه انیس تنهایی بر رسم همیشه حوالی همین ساعت همراهتان هستیم. کتابی که امروز قصد داریم و شما معرفی کنیم شرمنده نباش دختر نام دارد، به قلم ریچل هالیس که در انتشارات کوله پشتی نیز به چاپ رسیده است. هدیه جامعی نیز این کتاب را ترجمه کردم. کتاب شرمنده نباش دختر یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف است که ایده اصلی نوشتن آن به گفته نویسنده با گوش دادن به یک آهنگ شروع شد. او میگوید در همه حال به این آهنگ گوش میکردم تا اینکه در نهایت سوالی به ذهنم رسید: من از چه چیزی متاسف و شرمنده نیستم؟ ریچل هالیس در کتاب شرمنده نباش دختر که یک کتاب در زمینه خودسازی زنان، موفقیت، خوشبختی و عزت نفس محسوب می شود، درباره یک ایده کلی صحبت می کند. اینکه اگر کاری را به خاطر خودتان انجام دادید و هیچ کس آن را درک نکرد، شرمنده نباشید. هالیس اعتقاد دارد اگر شما بتوانید کاری انجام دهید که باعث احساس خوب در درونتان شود، این کار ارزشمند است و قدرتمندترین و دلنشینترین احساس دنیاست و به هیچ وجه نباید شرمنده باشید. کتاب در سه بخش اصلی نوشته شده است. در بخش اول که عنوان آن بهانه‌هایی که باید کنار بگذارید است، هالیس درباره بهانه‌هایی صحبت می‌کند که بیشتر مردم آنها را باور کردند، در حدی که دیگر شاید به چشم یک بهانه به آن نگاه نمی‌کنند. اشکال مختلف این بهانه‌ها بررسی می‌شود و در نهایت با دیدی جدید تلاش می‌کند شما را از شر آنها خلاص کند. سرفصل‌های این بخش عبارت است از: زنان دیگر این کار را نمی کنند. من آدمی نیستم که خیلی به دنبال اهدافش باشد. زمان کافی ندارم. من برای موفق شدن کافی نیستم. نمی توانم رؤیایم را دنبال کنم و همزمان مادر، دختر و کارمند خوبی هم باشم. از شکست خوردن می ترسم. این کار قبلا انجام شده است. دیگران چه فکری خواهند کرد؟ و دختران خوب هیاهو بپا نمی کنند. بخش دوم کتاب که رفتارهایی که باید یاد بگیرید نام دارد و تکمیل کننده مباحث بخش اول است. پس از اینکه بهانه ها را کنار گذاشتیم، باید سراغ رفتارهای جدید برویم تا بتوانیم به اهداف خوب دست پیدا کنیم. تمرکز این بخش روی رفتارهایی است که خواسته یا ناخواسته شیوه ی زندگی ما شدند و یا به عبارت دیگر تبدیل به عادت شدند. حال باید عادتهای بد را شناسایی کنیم و با شیوه های مفید جدید جایگزین کنیم. سرفصل‌های بخش دوم عبارت است از: اجازه گرفتن را کنار بگذارید، یک رویا انتخاب کنید و با تمام وجود دنبالش بروید، جاه طلب باشید، درخواست کمک کنید، برای موفقیت برنامه ریزی کنید، به دیگران اجازه ندهید منصرفتان کنند و نه گفتن را یاد بگیرید. بخش سوم و آخر کتاب مهارت‌هایی که باید کسب کنید است. صحبت این بخش درباره مهارت است که طبیعتاً هر فردی می‌تواند با تمرین آنها را کسب کند. این بخش درباره استعداد صحبت نمی‌کند. هالیس در این مورد می‌گوید مهارت‌ها توانایی‌هایی نیستند که با آنها به دنیا آمده باشید. آنها توانایی‌هایی هستند که یاد می‌گیرید. سرفصل‌های بخش سوم عبارت است از برنامه‌ریزی، اعتماد به نفس، استقامت، اثر بخشی، مثبت اندیشی و مدیریت. پیشنهاد می‌کنم اگر به شکل جدی دنبال تغییر هستید و به کتاب‌های موفقیت هم علاقه دارید، مطالعه این کتاب را هم از دست ندهید. نکات ساده و کاربردی این کتاب می‌تواند برای هر کسی مفید باشد. در بخشی از کتاب شرمنده نباش دختر می‌خوانیم باید انتخاب کنید که مثبت باشید و فرصت‌ها و برکت‌های روزانه زندگی را ببینید. شما خودتان افکارتان را انتخاب می‌کنید و هیچ فکری وجود ندارد که بدون اجازه شما در ذهنتان ماندگار شده باشد. بنابراین هرگاه شروع کردید به منفیگری دست نگه دارید. حرف‌های نفرت انگیز را از خودتان دور کنید. صدایشان را ساکت کنید، سپس آنها را با افکار خوب جایگزین کنید. نکته امیدوار کننده این کار این است که چه در دوره خوب از زندگیتان قرار داشته باشید و چه در دوره های سخت، متوجه می شوید که توانایی کنترل دیدگاهتان را نسبت به ماجرا دارید. دوستان عزیز، در بخش دوم برنامه همراه می شویم با شما و صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی که درباره نحوه نویسندگی است.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می خوام درباره مقوله مضمون در داستان صحبت کنم و اینکه چرا باید نسبت به موضوعی که می خواهیم از اون داستان بنویسیم انگیزه قوی و در واقع نیرومندی داشته باشیم. داستان نویس داستانش رو برای این تعریف میکنه تا درون مایه و مضمونی رو که بر اون اشراف داره به تصویر بکشه. یک نویسنده باید عقاید خودش رو اظهار کنه و خواننده بتونه اون رو درک کنه. در واقع به عبارت دیگه اون باید بتونه ارتباط برقرار کنه. درون مایه یا مضمون معمولاً شالوده و اساس کتاب یک نویسنده است. مضمون در واقع میتونه تنهایی، انتقام، خیانت و خودنمایی باشه. مضمون رو میتونیم با یک کلمه یا حداقل با یک جمله بیان کنیم. اگه مضمون‌های بهترین کتاب‌ها رو باید با یک کلمه عنوان کرد، اون کلمه باید اغلب به صورتی مبهم بیان شه. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که خود داستان هم باید جنبه ابهام‌آمیزی داشته باشه. این یعنی این که رمان نمیتونه بدون کشمکش و درگیری باشه. آدم‌های قانع و راضی شخصیت‌های بسیار کسل کننده‌ای برای قصه‌های خودشون خلق می‌کنن. این نکته رو هم به یاد داشته باشید که یک داستان یا یک رمان متشکل از یک سری حوادث نیست. حتی اگه این حوادث جذاب و دلنشین باشن، یک زندگی نامه هم نیست، یک داستان واقعی هم نیست، اگرچه ممکنه بر اساس واقعیت باشه. انتخاب شدن توسط اون مضمونی که سالها ذهن شما رو به خودش مشغول کرده خیلی اهمیت داره. اگر اون موضوعی که انتخاب میکنید از اهمیت بسزایی برای خود شما برخوردار نباشه، نباید انتظار داشته باشید که بتونید از اون داستان رو خلق کنید که مخاطبتون رو بسیار جذب کنه. چیزی که برای شما به عنوان نویسنده جذاب نیست، قطعاً برای مخاطبتون هم جذاب نخواهد بود. این نکته رو همواره به خاطر داشته باشید که میل به نوشتن یک رمان از یک تصویر، یک پارچه و آنی زندگی نشأت میگیره. برای بسیاری از ما ممکنه که این یک چشم‌اندازی بسیار والا باشه. شاید آرزوی ما تنها این باشه که داستانمون رو بنویسیم و درباره اون بگیم هر چی بود همین بود. حالا شما یا خواننده هر برداشتی که میخوان از اون بکنن. با این وصف اگر ما دلیل قابل توجهی برای نوشتن داستانمون به خصوص موضوعی رو که انتخاب میکنیم نداشته باشیم، هر قدر هم که کار ما حرفه‌ای و با فوت و فن انجام بشه، احتمال اینکه یک چیز تو خالی از آب در بیاد و پوشالی باشه بسیار زیاده. و نکته آخر این که نگرانی و اشتیاق ما رو به سمت نوشتن سوق میده. با این همه هرچه ما عمیق‌تر به مطالعه اون بپردازیم و برای خلق یک داستان قدرتمند در موضوع داستان اون تغییرات وجود بیاریم، خواهیم دید که داستان‌هایی که می‌نویسیم از برخی جهات چنان جذابیتی پیدا خواهند کرد که علاوه بر اینکه خود ما رو به وجد می‌آورن، قطعاً خواننده هم برای خواندن و ادامه داستان تا پایان ترغیب میشه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان خوبم، در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماهش دوتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
سر کن عزیزم، بذار کمکت کنم.
باشه.
اصلا عجله نکن. خیلی خوب، حالا میتونی پیاده بشی.
متشکرم پدر.
حالا دستتو بده من.
بله.
آروم بیا عزیزم، واقعا خوشحالم که حالت خوب شده.
خب این دفعه مثل دفعات قبل نبود.
چطور؟
آخه این دفعه بعد از جراحی خیلی تو بیمارستان استراحت کردم.
خب حتما لازم بوده عزیزم.
بله شاید.
خب بریم تو عزیزم.
خونه خوش اومدی خانم.
متشکرم
از اینکه به خونه برگشتی، خیلی خوشحالم.
و من این دستگلو به تو تقدیم میکنم.
چقدر قشنگه.
قابلی نداره.
متشکرم. مردم خوب، پیش از همه باید از مدیر برنامه هم تشکر کنم و اون مردم دوست داشتنی، مادر، پدر و برادر فوق‌العاده خودم که بدون حضور افتخار آمیزشان این عمل هرگز انجام نمی‌شد.
کاملا درسته.
و دوست عزیزم روپا.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
مثل هر روز از تو کمک میخواییم ای خدای بخشنده. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین و خوبترین دعاها را تقدیم شما اطفال قند میکنیم. سلام مهربانه ی روی زمین، سلام دختر و بچه های دوست داشتنی. چه خوب که برنامه شاپرک هر روز از راه میرسه تا ما با شما مهربانا هم صحبت شویم. ما از طریق این برنامه جویای حال و احوال شما میشیم. ما از طریق برنامه شاپرک و شما میگیم که بسیار دوستتان داریم. میدونین که برنامه شاپرک با مدت 15 دقیقه در کنار شماست و الهی که شما سالم و سلامت امروز پالی ما بمانین و برنامه خودتان را بشنوید. راستی نازنینا، میفهمین که ما همیشه بهترین دعاها را برتان داریم. امروز هم دعا میکنیم که سرحال و سرخوش و سلامت باشین و البته به برنامه شاپرک هم خوش آمدید. قندم. آدمایی که در دور و پیش ما هستن خصوصیت اخلاقی خاص خودشا دارن. این خصلت ها گاهی خوب است، گاهی نی. اگه خوب باشه باعث شادی خود آدم و اطرافیان میشه. اگه اون بد باشه هم دیگرا را اذیت میکنه و هم خود آدمه. اما یکان وقت خوی و خصلتی هست که آدم فکر میکنه هیچ آسیبی به دیگرا نمیرسانه. حتی فکر میکنه او اخلاق خوب یا منست. خب میخواییم در بخش آشپزخانه برنامه شاپرکی شما را با یک خصلت آشنا کنیم، با خصلت وسواسی بودن. بخش نمایشی را بشنویم.
الله الله،
ای بابا نمیشه، چرا صداش نمیبرای؟ حالا چطور کنم؟
الله الله، برشداری رو چی کده؟ بیچاره یک ساعت است که یک تکه کده دست خود گرفته و آشپزخانه رو پاک میکنه. بگه وجه چی است که برشداری یک سر پاک کده رایز؟ ای بابا هر پای دقیقه بگه که چرا صداش نمیبرای؟
ای بابا چرا صداش نمیبرای؟
چی است؟ نکنه با زورش ایست که تیکی آشپزخانه بگه بیایه و یکا چیز بگویه؟
ای بابا که صداش نمیبرای که
چی بگه؟ برچ داری جان؟ برچ داری؟
بله دیگ جان، حالی نمیتونم امروی گپ بزنم، میبینی که مشروف هستم.
خب برچ داری جان؟ شو شد آخذ، برای خدا آشپزخانه که پاک و ستره است، دیگه هیچ کاری نبوده. اما تو یکسر دوال پاک کردن سنگ آشپزخانه هستی. چی گپ از کدام چیز شده؟ کدام گپی از چی از خواب؟
میفهمید یک پدر سمیر وقتی از بیرون سودا رو خریده آورد اینجا من.
خب که چی؟
ای بابا میگی خب که چی؟ امکان داره که تو سودا کدام ویروس کرونا آمده باشه. اگه ویروس تا آشپزخانه باشه اینجا باشه، خب ما و خودت و دیگه وسایل آشپزخانه درگیر میکنه. باز امکان داره که از طریق ما وارد بدن سمیره و پدر مادرش شوه. میفهمه که چقدر مشکل ساز میشه. آخ دستم درد گرفت، چرا صداش نمیبرایه؟
خب برش داری جان، منظورت از صدا چی؟ صدای چی؟
صدای قیش. میفهمه وقتی یک چیزی بسیار تمیز و پاک میشه صدای قیش ازش میبرایه. ولی چرا صداش نمیبرایه؟ بیخی دستم درد گیره.
برشداری جان، یک دقیقه بو تکگه که بو صافیگه که او سبار بگه پا خوب گوش کو.
خب بگو میشنم دیک.
پدر سمیرا به هر چیزی رو که از بازار بخره قبل از اینکه داخل بوتربانه الکل